بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم. افتخار دارم که با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان باشم. همچنین در محضر استاد محترم حوزه حضرت استاد مهدی پیشوایی هستیم، مورخ و پژوهشگر حوزه تاریخ حوزه علمیه قم. استاد خدمت شما عرض سلام دارم و تشکر میکنم که دوباره زحمت ما را پذیرفتید و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جاشی هستن سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. خب در آستانه ماه محرم هستیم، عرض تسلیت دارم، امیدوارم که همه ما از رهروان واقعی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. به همین مناسبت اکثر سوالاتی که دست ما رسیده در مورد محرم و قیام عاشوراست و ما سعی خواهیم کرد که تو این برنامه این سوالات رو در محضر استاد پاسخگو باشیم. خب یه سوال تلفنی به ما رسیده، تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن که با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. مختار چه بود؟ علت قیامش چی بود؟ و در سالی که امام حسین قیام کردن کجا بود که نتونست امامو یاری کنه؟
تشکر میکنم از این خواهر محترم که این سوال رو مطرح کردن. البته استاد سوال خیلی طولانیه و پخش برنامه ما هم همزمان هست با پخش سریال مختار. خیلی از حقایقم اونجا گفته شده. من خواهش میکنم که از محضر حضرتعالی هم استفاده بکنیم. بفرمایید.
من سعی میکنم جمع اجور و مختصر پاسخ عرض کنم و در پایان کتاب معرفی میکنم خدمت این شنونده گرامی و سوال کننده خواهر گرامی که برای اطلاعات بیشتر انشاءالله کتاب مربوط به مختار را مطالعه بفرمایند. اجمالا میفرمایند که مختار چی بود، علت قیامش چی بود و در حادثه عاشورا چرا امام حسین سلام در یاری نکرد. من ابتدا اینا رو در سه کلمه جواب میدم. مختار ابن ابی عبید ثقفی از ثقیف بود. ثقیف طایفه بزرگی بود، ساکن طائف بودند، قبیله بسیار مقتدری بودند. طائف یه منطقه ییلاقی نزدیکای مکه الان هم هست، به همین نام هم هست. حتی شهری به نام طائف الان اونجا هست که شهر ییلاقی. در اونجا قبیله بوده به نام قبیله ثقیف یا بنی ثقیف با سه نقطه. در تاریخ اسلام همه کسانی که ثقفی نامیده میشوند از اون قبیله هستن. اون حجاج بن یوسف ثقفی ملعون خونخوار هم از همین قبیله بوده. مختار هم از همین قبیله بوده. عروه بن مسعود ثقفی که از ثروتمندان قبیله ثقیف بوده، قرآن مجید در اعتراض مشرکان نقل میکنه که مشرکان به رسول خدا میگفتن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، این قرآن چرا به یکی از دو مرد بزرگ، یکی در مکه یکی در طائف، چرا به یکی از این دوتا نازل نشده، مثلا به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده؟ حالا اونا چون شرف و فضیلت را با مال و ثروت اندازه گیری می کردن، این دو نفر چون خیلی ثروتمند و متنفذ بودن می گفتن مثلا اینا اگر ادعای پیغمبره می کردن ما باور می کردیم. حالا یک نفر که یتیم بوده در کوچکی الان مالی در دست نداره، این آمده ادعای پیغمبری می کنه. اینا می گفتن چرا به یکی از این دو نفر قرآن نازل نشده؟ در تفسیر این آیه دو جور تفسیر داره. یه تفسیر اینه که مقصودشون از این دو نفر اون که در مکه بوده ولید ابن مغیره مخزومی بوده، رئیس قبیله بنی مخزوم که ابو جهل معروف هم از این قبیله بوده، در مکه بسیار متنفذ بودن. میگن کسی که مورد نظر اینا بوده در طائف عروه ابن مسعود ثقفی بوده، عموی مختار. بنابراین اونجا قبیله بوده به نام ثقیف، مختار از این قبیله. گاهی میگن مختار ابن ابی عبیده. ابی عبیده نیست، ابی عبیده که گیر نداره. مختار ابن ابی عبید صرفی. مختار در زمان قیام امام حسین سلام علیه در کوفه زندگی میکرده. بعد از این حضرت مسلم علیه السلام که وارد کوفه شد، ابتدا رفت مهمان مختار شد، به منزل مختار وارد شد. بنا به ملاحظاتی منزلش را مسلم تغییر داد، از خانه مختار رفت به خانه هانی ابن عروه. بنابراین حضرت مسلم در بدو ورود وارد خانه هانی نشد، اول مهمان مختار بود به دلیل موقعیت. شاید این هم بی تأثیر نبوده که حاکم اون روز کوفه نعمان بن بشیر انصاری پدرزن مختار بوده، شاید این هم بی تأثیر نبوده که مثلا نعمان بن بشیر انصاری شاید به خاطر این وصلت مثلا مزاحم مسلم نقیل نمیشه، چون که این مهمان داماد بوده. بله. حضرت مسلم که مشغول فعالیت بود، گزارش فعالیت مختار به دمشق رسید و طرفداران یزید به یزید اطلاع دادند که نعمان بن بشیر کوتاه میاد و شهر کوفه از دست رفته، نماینده حسین بن علی آمده شهر را قبضه کرده، مردم کوفه با او بیعت کردند و نعمان بن بشیر محصور شده در قصر حکومتی. اونا نعمان بن بشیر را متهم به بی‌عرضگی کردن. البته جهت دیگه داره که نعمان بن بشیر چرا ملایمت نشون میداد، نه اینکه اونا میگفتن، ولی اونا گفتن این بی‌عرضه است و چی و فلان. نه، اگر احتیاج به کوفه داری آدم برشداری، آدم قاطعی بفرست که یزید معاویه با مشاوره، با یک مشاور رومی مسیحیش به نام سرجون مسیحی که میگن اصل اسمش سرژیوم بوده که عرب ها این را سرجون کردن، در هر صورت با اون مشاور مسیحی رومی مشورت کرد، گفت که نظر من اینه که عبیدالله ابن زیاد را بفرست به کوفه. عبیدالله ابن زیاد اون زمان حاکم بصره بود. یزید با حفظ مقام عبیدالله ابن زیاد را به حکمرانی کوفه منصوب کرد و عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد. با ورود عبیدالله ابن زیاد با اون ترفندی که به کار بست و اون شیطنت‌هایی که بست، تهدید کرد مردم را، مرعوب کرد چی فلان اینا، اوضاع را تغییر داد، یعنی واقعا عوض شد. با ورود عبیدالله ابن زیاد همه چیز عوض شد در کوفه، از جمله عبیدالله ابن زیاد حکومت نظامی اعلام کرد در شهر کوفه، رفت و آمدها را کنترل کرد، راهها را بست، همه را زیر نظر گرفت. در این اوضاع و احوال بود که مختار روستایی بوده می رفته اونجا، ظاهرن املاک چیزی داشته، تاریخ تصریح نمی کنه، اسم اون روستام هست که چیه. مختار بعد از این که حضرت مسلم خانه او را ترک کرده بوده و رفته بوده به خانه هانی ابن عروه، روزی از شهر کوفه خارج شد و در بازگشت از اون روستا در دروازه شهر کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی بازداشت شد و بردن زندان.
در حقیقت کوتاهی نکرده،
نه بازداشت کردن و بردن زندان و تا پایان ماجرای عاشورا و بلکه تا مدتی بعد از اون مختار در زندان بود. پس این که امام حسین سلام علیه که چرا یاری نکرد، چرا در کربلا حضور نداشت، اون زمان در زندان بود. بعدا که به شرحی که خودش جا داره باید آدم با تفصیل صحبت کنه، میگن چرا علت قیامش، علت قیامش خونخواهی امام حسین سلام علیه بوده. من فراموش نکرده عرض کنم، بارها از همین تریبون، از همین شبکه من اعلام کردم، چون بارها راجع به مختار پرسیدم هم جواب دادیم، باز برای چندمین بار عرض میکنم که راجع به مختار دو تا کتاب خوب خوشبختانه نوشته شده، یکیش ماهیت قیام مختار، اسم کتاب ماهیت قیام مختار، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابو فاضل رضوی اردکانی، این کتاب از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم. و کتاب دیگه‌ای که از نظر علمی برتر از این کتاب، در واقع کتاب آکادمیکه و کتاب دانشگاهیه، بعضی از قسمتاش هم در مجامع علمی خارج از کشور مطرح شده یا در مجلات خارج از ایران چاپ شده به نام نهضت مختار ثقفی، تألیف استاد دکتر محمود رضا افتخارزاده. این کتاب را خواهش میکنم علاقمندان تهیه و مطالعه بفرمایند، مخصوصا کتاب اول ماهیت قیام مختار، کتاب جامعیه. یه تمام سوالاتشون را در این کتاب میتونن به تفصیل جوابشو بیابن.
خب استاد، سوالی برای ما ارسال شده به صورت کتبی. سوالشون اینه که واقعه هره، واقعی که اتفاق افتاده، این واقعه رو برای ما توضیح بدید و بفهمید که جریانش چیه. خواهش میکنم، استفاده کنید.
مقصود از واقعه هره قیام و شورش مردم مدینه است در سال 63 یا 62، یعنی 2 سال یا 3 سال بعد از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین سلام الله علیه. اینا شورش کردن بر ضد حکومت یزید، افراد دیگر بنی امیه را از مدینه بیرون کردن و به اصطلاح اعلام خودمختاری کردن و در واقع یزید را از خلافت خلع کردن. و وقتی این گزارش به یزید رسید، لشکر انبوهی، لشکر بزرگی فرستاد برای سرکوبی این جنبش و این انقلاب و اینا آمدن به تفصیلی که حالا بعد مقدار توضیح عرض میکنم، آمدن این نهضت و این شورش را سرکوب کردن. وقتی گفته میشه هره، مقصود اینه. این حادثه در سال 63 یا 62، یعنی 3 سال یا بعد از یا 2 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه اتفاق افتاده. انقلابی کردن مردم مدینه بر ضد حکومت یزید و یزید لشکری فرستاد و اینا را سرکوب کرد. چرا این واقعه را میگن هره؟ هره سنگای آتش فشانی را میگن که قهوه‌ای رنگ باشه و اینا.
با هی حسن
در اطراف مدینه کسانی که حج یا عمره مشرف شدن دیدن کوههای اطراف مدینه سنگای قهوه‌ای رنگه. میگن اینا از بقایای سنگای آتش فشانیه که مثلا قرنها و بیلونا سال پیش آتش فشانی بوده و اینا از دل زمین آمدن بیرون. سنگای قهوه‌ای رنگ، عرب به این جور سنگها میگه هره. یعنی ارتفاعاتی که در واقع سنگلاخه. و این ارتفاعات سنگلاخ اطراف مدینه هر قسمتی اسم داره. یه جایی هست بهش میگن هره بنی واقم. هره بنی واقم.
بله.
اون سپاهی که یزید برای سرکوبی این قیام و شورش فرستاد آمدن شهر را محاصره کردن، نتوانستن وارد شهر بشن. با خیانت بعضی از افراد بنی امیه که هنوز در داخل مدینه بودن، اون راه نفوذ را نشون داد، گفت شما از منطقه حره بنی واقم میتونید نفوذ کنید داخل شهر. و همینجور هم شد. اینا رفتن از اون حره بنی واقم، یعنی از یکی از نقاط سنگلاخ مرتفع که اطراف مدینه بوده، از اونجا این لشکر مهاجم وارد مدینه شدن که نهضت را سرکوب کردن. به این مناسبت اسم این قضیه مونده حره بنی واقم. اون بنی واقمش هم در اثر کثرت استعمال افتاده شده واقع حره. در واقع حره جاییه که از اونجا نفوذ کردن، ولی مقصود این حادثه تلخ و دردناکیه که اتفاق افتاد و یکی از جنایت‌های بزرگ یزید بن معاویه بوده. این شخص آلوده و این شخص جنایتکار کلاً 4 سال بیشتر حکومت نکرد، چندین جنایت بزرگ انجام داد که در رأس اونها به شهادت رساندن امام حسین سلام الله و یارانشون در کربلا به اون وضع فجیع جنایت دیگرش هم واقع حره بوده، حالا اگر صلاح دیدین من توضیح عرض میکنم. و بعد از حره اون لشکر رفتن برای سرکوبی عبدالله ابن زبیر که در مکه قیام کرده بود و عبدالله ابن زبیر مقاومت کرد و برای شکست عبدالله ابن زبیر مسجد الحرام را با منجنیق سنگباران کردن. اینم از جنایت های یزید مافی.
خیلی عجیبه که اونایی که به هر حال ایشون رو خلیفه میدونستن خونه خدا رو ایشون خراب کرده باز ایشون رو قبول دارن.
با منجنیق سنگباران کرد خانه خدا مسجد الحرام.
بله استاد، من خواهش میکنم در مورد اون جنایاتی که در واقعه حرم اتفاق افتاد یه توضیح بفرمایید.
بله، اجمال قضیه اینه که واقعه حرم عنوان فاجعه ازش یاده. فاجعه حرم از اینجا شروع شد که شهادت امام حسین سلام علیه و این جنایت بزرگی که یزید و پیروانش مرتکب شدن افکار عمومی اون روز را جریحه‌دار کرد. موج اعتراض از کنار و گوشه کشور اسلامی بلند شد. به یزید گزارش کردند که وضع خیلی خرابه، اسباب بدنامی شده، مردم بدگویی میکنن. وقت در بین اینها شهر مدینه جایگاه خودش داشت، ممتاز بود از مناطق دیگه برای اینکه اونجا کانون سکونت اهل بیت بود، هنوز از صحابه ایده اونجا بودن، از صلحا بودن، خانواده بنی هاشم اونجا بودن، از تابعین بودن. بنابراین شهری بود که نسبتاً پاک مونده بود و روی اون اسلام ناب هنوز مونده بودن مردم مدینه. در مدینه تأثیر بیشتری داشت. بازماندگان امام حسین هم خب بعد از واقعه کربلا برگشتن به مدینه، بازگو کردن جزئیات این قضیه را. عرض کنم که آمدن تدبیر برای این اندیشیدن با اشاره یزید، پسر عموش عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان که حاکم اون روز مدینه بوده، فکر کرد که ایده از سران مدینه را، از بزرگان مدینه را بفرسته به شام به ملاقات یزید. خب یزید به اینا سور بده، مهمانی بده، سله بده، خلعت و انعام بده، دل اینا را جلب کنه، اینا بیان قضیه را ماسمالی کنن، شیره مالی کنن، حالا دیگه برگذشته ها صلواتی بلان اینا، بلکه یه جور رفو کنن این قضیه. و این شخص 17 نفر از بزرگان مدینه را از جمله منذر ابن زبیر ابن عوام، یکی از پسرهای اون زبیر معروف، یکی هم عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. حنظله غسیل الملائکه جوانی بود که فردای زفافش، فردای شب عروسیش رفت در جنگ احد شهید شد و عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه و چند نفر دیگه اینا رو فرستاد دمشق. اینا رفتن، یزید خیلی از اینا پذیرایی شاهانه کرد، خیلی اینا تحویل گرفت، ولی اینا آلودگی یزید را از نزدیک دیدن. اون شرابخوری و بساط و آلودگی و هرزگی و عرض کنم که با سگبازا و با ویزگردا و اینا همه را از نزدیک دیدن. اینا وقتی برگشتن به مدینه، جز منذر ابن زبیر ابن عوام که از بین را از اینا جدا شد رفت بصره، بقیه آمدن مدینه، گفتن مردم ما از نزدی کسی میاییم که اسمش خلیفه است ولی به هیچ یک از تعالیم اسلام پایبند نیست. این مرد چنان مست میکنه که متوجه گذشته زمان نمیشه، متوجه روز و شب نمیشه، نماز کجا بود. این با یه مش آدم آلوده، عرض کنم که سگباز، آدم های کثیف مشهوره، سگبازی میکنه، هرزگی میکنه. گفتن که درست به ما پول داد، 50,000 دینار، 100,000 دینار به ما پول داد، خلعت داد، انعام داد. حنظله غسیل الملائکه گفت پولایی که به من داده نگرفتم مگر اینکه این پولا رو خرج مبارزه با او بکنم. و چند تا پسر داشت، گفت اگر هیچ کس از شما هم با من همکاری نکنید، من وضعی که من دیدم با همین چند تا پسرم قیام میکنم، من از زیر باره میکنم دیگه نمیرم. اینجوری شد که مؤثر واقع شد و یک انقلاب و یک شورشی در مدینه شکل گرفت و همه حاکم عثمان پسر عموی یزید را که اینا را فرستاده و این را بیرون کردن، بقیه بنی امیه را بیرون کردن، اعلام اصلاح خودمختاری کردن و گفتن که ما به یزید را از خلافت خلع میکنیم، بعد از این دیگه از رو اطاعت نمی کنیم. خبر رسید به یزید، یزید لشکر بزرگی به فرماندهی شخصی به نام مسلم بن عقبه که میگن پیرمردی هم بوده ولی خیلی وفادار بوده برای بنی امیه و میگن موقع حمله به مدینه مریض بوده، با کجاوه میبردن ولی فرماندهی میکرد. اینا آمدن محاصره کردن، همجور کرد کردن ابتدا نمیتونستن وارد شهر بشن، لکن از منطقه حره بنی واقم وارد شدن و یزید گفت که میرید اینا را به وفاداری مجدد دعوت میکنید، اگر اطاعت نکردن 3 شبانه روز هر بلایی خواسته سر نبیاری، مالشون، انبارشون، داراییشون. اینا وقتی به شهر مسلط شدن فاجعه آفریدن، نوامیس مردم را حد کردن که مثلا قابل گفتن نیست، حتی مورخان شرم میکنن به اینجا که میرسن، شرم میکنن مثلا چند هزار بچه نامشروع بعد از این قضیه در مدینه به دنیا آمدن. 3 شبانه روز مسلم بن عقبه جان و مال و ناموس مردم مدینه را مباح اعلام کرد به لشکریانش، فاجعه بزرگ آفریدن. بعد از 3 شبانه روز آرامش اعلام کردن، این دفعه رفتن و از مردم مدینه مجدداً بیعت گرفتن برای یزید. این دفعه نه به عنوان بیعت، گفتن شما باید قول بدید که رق یزید هستید، برده یزید هستید، شما به عنوان بردگی باید با یزید بیعت کنید. و بزرگان صحابه را، هنوز ایده از صحابه زنده بودند، بزرگانی از صحابه را آوردن، گردنشون را داغ زدند که به عنوان حیوانات را داغ میکردن که مال این مال فلان قبیله است، که داغ میکنیم که شما دیگه برده یزید هستید. ولی وقتی میگن فاجعه حره مقصوده.
تشکر میکنم، خیلی بهرمند شدیم، همچنان ما را همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
پرسش و پاسخ،
پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو
معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب استاد پیشوایی تشکر میکنم تا اینجای برنامه که از سخنان گوهربارتون استفاده کردیم. یه سوال کتبی برای ما ارسال شده، شنوندی از یکی از شهرهای کشورمون پرسیدن که شنیده ایم که ابن زیاد برای جلوگیری از حرکت امام حسین علیه السلام لشکری گسیل داشته. حالا ایشون سوال کردن که این ارسال لشکر، فرستادن لشکر برای چی بوده؟ آیا مگه امام به قصد جنگ اومده بودن که ابن زیاد در مقابل امام حسین علیه السلام لشکر کشی کردن؟ خواهش مندم که از مسئلتون استفاده کنم.
بله، من از آخر شروع میکنم و عرض میکنم که نه، امام حسین به قصد جنگ نیامده بود. اصولا یک نکته اساسی بارها من در این برنامه و در این شبکه عرض کردم، یک بار دیگه هم باز تکرار میکنم، و اون اینه که حتما باید توجه داشته باشیم که ماهیت قیام امام حسین و حرکت امام حسین ماهیت سیاسی بود نه نظامی. مخالفت حضرت با یزید و با حکومت یزید و بنی امیه مخالفت سیاسی بود نه مخالفت نظامی. اگر که جنگی پیش آمد نهایتاً شهادت امام حسین سلام الله و یارانش منتهی شد، جنگ بر امام تحمیل شد. امام از نظر سیاسی مخالف بود، نمیخواد جنگ بکنه. نشانش هم اینه که ما وقتی تاریخ قیام امام حسین سلام الله رو مطالعه میکنیم میبینیم ایشون به هیچ یک از لوازم برخورد نظامی ملتزم نیست. هر کس بخواد با یه قدرت دیگه، با یه لشکر دیگه به جنگه، اول سربازگیری میکنه، نیروهای رزمی آماده میکنه، آماده نظامی پیدا میکنه، جذب نیرو میکنه، به اصطلاح امروز مهمات و ادوات جنگی فراهم میکنه، و اگر موقتا آمادگی نداره به اصطلاح زمان را به تأخیر میندازه، یه جور خرید زمان میکنه یا کشتن زمان انجام میده. ما میبینیم امام حسین سلام علیه هیچ کدوم از این کارا نمیکرد، از سربازگیری نکرد، قواش
هم نبود اصلا،
در فکرش هم نبود. البته اشخاص را برای کمک و یاری دعوت میکرد ولی احدی را الزام نمیکرد. و از اینجا متوجه میشیم به یک اشتباهی که ایده‌ای از دانشمندان غیر شیعه، حتی اشخاص بزرگی مثل ابن خلدون مرتکب شدن، اشتباه آشکار و بسیار بزرگ مرتکب شدن. میگن که بله حق با حسین ابن علی بود، حسین ابن علی پسر پیغمبر بود، عادل بود، یزید صلاحیت خلافت را نداشت، اما چه کنیم که حسین ابن علی در محاسباتش اشتباه کرد، روی مردم کوفه حساب کرد، با اونم بیوفایی کردن، محاسباتش و معادلاتش درست از آب در نیامد و منتهی به شکست شد. این کدوم محاسبه را داره میگن که این درست عذاب در نیامد؟ این ایده از تحلیلگران و مورخان فرض گرفتن که تو ذهنشون ابتدا این را مسلم گرفتن که امام حسین سلام الله برای پیروزی داشت میرفت، برای جنگ داشت میرفت، و چون در جنگ و پیروزی به نیروی اهل کوفه متکی بود و اهل کوفه هم عملا وفاداری نکردن، پس محاسبات حسین ابن علی اشتباه در آمد، پس شکست خورد. این مقدماتش درست نیست. من در بعض جاها این مطلب را نوشتیم، در نوشته هامون هم این را ما آوردیم، در بعض مقالات و نوشته ها و عرض کردم در نوشته ها که شما نگاهی از برون دارید میکنید، نگاهی از درون نمیکنید. از بیرون نگاه میکنید، یه قضاوت میکنید، بیاید از درون نگاه کنید. خوشبختانه رجزها، خطبه‌ها، دیدارها، سخنان امام حسین سلام الله علیه همه ضبط شده، شما یه جا پیدا نمیکنید. این جان کلامه، خواهش میکنم این را شنوندگان عزیزم خوب این آیت بفرمایید، شما یه جا پیدا نمی کنید برای این نمونه که امام حسین سلام الله علیه بگه نه، به یارانش بگه نه نترسید بیایید، ما حتما پیروز خواهیم شد، پدر یزید را در خواهیم آورد، ما شکست خواهیم داشت. نداریم چنین چیزی، بلکه همه جا مسئله تکلیف و انجام وظیفه و امر به معروف و نهی از منکر در سخنان امام حسین و در بیانات امام حسین موج میزنه. امام حسین منطقش این بود که اساس دین به خطر افتاده، جایز نیست من سکوت کنم. حالا اگر کار اینقدر پیش رفت که من در دفاع از اساس دین کشته شوم، من حاضرم کشته شوم. توجه دارید این تعبیر این برادر عزیز سوال کننده سوال کرده و امام حسین برای جنگ آمده و این بنده را به این جهت کشون. نخیر، امام حسین برای جنگ نیامده بود، مخالفتش مخالفته سیاسی بود. بیشتر این رقمی که نوشتن موقع خروج امام حسین سلام الله از مکه به سمت عراق و کوفه میگن حضرت 150 نفر همراه داشته، بیش از چند صد نفر حضرت ابتدا همراه نداشت. اینا هم غالبا بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم پراکنده شد.
یه تعدادشون هم زن بچه بودن.
بله، عرض کنم که پس امام حسین سلام الله برای جنگ نیامده بود. لا، اینجا قسمت سوال اولیشونه. سوال کردن که پس چرا لشکری را فرستاد برای جلوگیری از امام حسین؟ جوابش اینه که اینا میدونستن که امام حسین سلام الله به قصد کوفه داره میاد و اهل کوفه را دعوت کردن و نماینده حضرت مسلم وارد کوفه شده و مردم کوفه بیعت کردن. اینا به این نتیجه رسیده بودن که اگر پای حسین ابن علی به کوفه برسه، اوزادی از کنترل خارج میشه و این درست بود. ما اگر بررسی کنیم، اگر وضع جوری پیش می آمد که امام حسین پیش از عبیدالله ابن زیاد به کوفه می رسید، مسیر تاریخ عوض می شد و قضایا جوری دیگه نوشته می شد. این که عملا عبیدالله ابن زیاد زودتر از امام حسین سلام الله علیه به کوفه وارد شد، اوضاع کوفه را دیگرگون کرد، همه معادلات را به هم زد، این خیلی در حوادث بعدی تاثیرگذار بود. بنابراین امام حسین سلام الله علیه تعجیل داشت به کوفه برسه، تا تحلیل حکومت بنی امیه این بود که پای حسین بن علی به کوفه برسه دیگه به کوفه مسلط میشه و پایگاهی پیدا میکنه و اوضاع از کنترل خارج میشه، حداقلش اینه که عراق به دست حسین بن علی میفته. بنابراین تلاش داشتن نگذارن حسین بن علی به کوفه برسه، همینجورم شد. اون سپاهی که این عزیزمون اشاره کردن به فرماندهی حره بن یزید ریاحی بود، 1000 نفر بودن، آمدن و در یک از منازل بسیدن و عبیدالله بن زیاد گفت که من مأموریت دارم و از حرکت شما جلوگیری کنم. گفت ما مأموریت جنگ با شما نداریم ولی مأموریت داریم نگذاریم شما به سمت کوفه حرکت کنید. حضرت توجهی به حرکت او انجام ندادن، توجهی نکردن، دستور دادن غارها را بستن، مرکبها را به حرکت در آوردن و حضرت و همراهان مصر بودن به طرف کوفه حرکت کنن، اونا مصر بودن جلوگیری کنن. در حال کشمکش و در این حال حرکت و جلوگیری از اونها، هور گفت که پس شما یه مسیری رو انتخاب کنید که نه به کوفه منتهی بشه نه به مکه، کرده از مکه آمده. عملا از مسیری که حضرت به سمت کوفه میرفت منحرف شدن به سمت چپ. نقشه ای هم که الان در زمان ما با استفاده از ابزار و امکانات فنی امروز تهیه کردن به روشنی نشون میده. و همینجور در حال کشمکش رفتن و کوفه را دور زدن.
با هم می‌رفتن؟
بله با هم، اونم بل نمی‌کردن، با هم رفتن کوفه را دور زدن. اون ور کوفه رسیدن به کربلا که حدود 80 کیلومتر فاصله داره تا کوفه که حضرت عملاً اونجا اردو زدن. بنابراین من جمع‌بندی می‌کنم سوال این سوال کننده گرامی را که بله اینا می‌خواستن جلوگیری کنن از پیشروی امام حسین به کوفه، می‌خواستن جلوگیری کنن از ورود امام حسین به کوفه که همین کار رو هم کردن.
تشکر می‌کنم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان محترم، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخ در خدمتتون هستیم از رادیو معارف.
مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله،
استاد یه سوال کتبی برای ما ارسال شده از ناحیه شنوندگان محترم رادیو معارف. سوال کردن که چرا محمد ابن حنفیه که برادر امام حسین بود ایشون رو همراهی نکردن و به کربلا نیومدن، آیا علت خاصی داشته؟ خواهش میکنم که بفرمایید.
سوال مربوط به عدم حضور محمد ابن حنفیه در کربلا و عاشورا سوال مهمی که زیاد از ما میپرسن. در این کتاب مقتل که بارها اینجا صحبت شده، اونجا هم جزء پرسش ها و پاسخ های عاشورای ما آوردیم. در جلد دوم این کتاب که انشالله منتشر خواهد شد به دنبال جلد اولش، اونجا در آخر کتاب زمایمی آوردیم از جمله فصلی اختصاص داده شده به سوالات عاشورایی.
بله.
اونجا این سوال مطرح شده. اجمالاً با بررسی هایی که شده چند عضو و یا چند عامل و انگیزه برای عدم حضور محمد ابن حنفیه در کربلا ذکر کرده اند که اینا هیچ کدوم صحیح به نظر نمی رسه و قابل قبول به نظر نمی رسه، از نظر علمی و تاریخی قانع کننده نیست. اون چه به نظر صحیح میرسه اینه که خواهش میکنم شنوندگان عزیز خوب دقت بفرمایند با این تعبیر. محمد ابن حنفیه طرفدار بنی امیه نبوده، این مسلمه. محمد ابن حنفیه برادرش امام حسین صلوات الله و سلام علیه را برحق میدانسته و قیام او را هم صحیح میدانسته.
بله.
لکن تاکتیک حضرت را و نوع مبارزه حضرت را و حرکت حضرت را به نظر میرسه به خیال خودش درست تشخیص نمیداده. در این جهت با امام حسین موافق نبوده. به تعبیری دیگه در عین اینکه حرکت برادرش امام حسین درست میدونسته، اهل ریسک نبوده، اهل خطر
نبوده.
این مقدار برای همراهی حضرت آمادگی نداشته، برخلاف بعضی از برادران دیگر حضرت مثل حضرت ابوالفضل و برادران مادری حضرت ابوالفضل مثل بعضی از عموزادگان حضرت. محمد ابن حنفیه مثل اونا تفکر انقلابی گویا نداشته. از طرف دیگه مسلمه که در جای خودش ثابت شده امام حسین سلام الله علیه در این حرکت از اول تا آخر هیچ کس را مجبور به همراهی نکرد، ولی پیشنهاد میکرد اشخاص را به همکاری و همراهی دعوت میکرد و احدی را الزام نکرد. حتی شب عاشورا هم فرمود این
هرکی
میخواد بره بره، که البته نرفت،
کسی نرفت.
فرمود اینا جز من با کسی کاری ندارد. حضرت کسی را الزام نکرد و چون حضرت احساس کرد، تشخیص داد که محمد ابن حنفیه آمادگی همکاری در این حد نداره که همراه حضرت بیاد مکه، میدونه از مدینه که حرکت کردن، حضرت ابتدا تشریف برد در مکه، یه 3-4 ماه حضرت در مکه بود، بعد دعوت اهل کوفه در مکه به دست امام رسید که نظرش این شد که تشریف بره به کوفه. بنابراین حضرت از ابتدا که با یزید بیعت نکرد و فشار آوردن در مدینه که حضرت حتما بیعت کنه و حضرت دید اینجا منطقه خطرناکه، در گیر افتاده، اینجا فشار میارن، برای رهایی موقت از این فشار از مدینه خارج شد. محمد ابن حنفی حضرت همکاری نکرد، همراهی نکرد. البته بعدا برای حج آمده بود، دیدار داشت در مکه با حضرت، این مربوط به همراهی نبوده، برای حج اینها آمده بوده. محمد حنفیه در مکه مجدداً با حضرت دیدار شد. به نظر میرسه این نظریه درست باشه که حضرت چون تشخیص داد که محمد ابن حنفیه چنین تفکر انقلابی نداره و خطرپذیری نداره و ریسک‌پذیری نداره، فرمود برادر خیلی خوب، حالا شما در مدینه بمان، اخبار و اطلاعات مدینه را به ما برسان. این که حضرت فرموده بمان در مدینه، اطلاعات مدینه را برسن، بعضی ها برداشت مبالغ آمیز کردن، گفتن حضرت فرمود تو نماینده ما در مدینه باش. نه، در این حد نبود. حضرت دید که این تمایل نداره، فرمود باش، خیلی خوب، شما در مدینه باش، ولی به اصطلاح عامل اطلاعاتی ما باش، اخبار اینجا را به ما منتقل کن.
ده.
از بین 3-4 تا گزینه و 3-4 تا احتمال که ذکر کرده اند، این از همه مقبولتر به نظر میرسه.
استاد، حضرت عالی به نکته ظریفی اشاره فرمودید و اینکه به نظر میاد که مفهوم امامت و ولایت برای حتی نزدیکان، بعضی از نزدیکان امام حسین هم روشن نشده بود. وقتی ایشون از موضع امامت به کاری رو شروع میکنن، دیگه محمد حنفیه تکلیفش روشنه.
بله. که اگر امام میدانش، امام مفترض و طاعم میدانش، اطاعت میکن. بله، این مشکل بزرگی بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همین مشکل را داشته. همه کسانی که با حضرت همراهی کردن این بصیرت لازم را نداشتن، اون بصیرت بالا را ایده معدودی داشتن، ایده کمی داشتن. از طرف دیگه میدونیم که روحیه مبارزاتی اشخاص، روحیه مقاومت اشخاص خب مختلفه دیگه، میدونیم که، و خب اشخاص از این نظر را فرق میکنه. و خیلی ها بودن اون زمان راه امام حسین را درست تشخیص می دادن ولی حاضر نبودن همراهی کنن.
می ترسیدن.
اون حالت ریسک پذیری را نداشتم. من بارها عرض می کنم ظاهرم تو همین شبکه هم عرض کردم، این خیلی ملموس و خیلی قابل درک و فهمه. در تاریخ انقلاب اسلامی که زمان خود ما رخ داد به رهبری امام راه رحمت الله علیه، یکی از گروه هایی که ما یاد داریم تا ما زمان جوان بودیم یا نوجوان بودیم، یکی از گروه های مبارز که با ستمشاه نظام ستمشاه مبارزه میکردن و گروه مبارزه پیشگام بودن، ایت مؤتلفه بودن که گروهی از بازاری های متدین و مذهبی بودن که بعضی از اینا هم هنوز هم در حال حیات هم متحالاتی مسنن. من یه وقتی یادم رفته کجا بود، در یکی از مطبوعات با یکی از اعضای این هیئت مؤتلفه، اعضای اولیه شورای اصلی هیئت مؤتلفه، یکی از مطبوعات چند سال پیش مصاحبه کرده بود، از خاطرات اون زمان پرسیده بود. بعد ایشون یه نکته گفته بود، گفته بود که ما فعالیت هامون اون زمان زیرزمینی بود، مخفی بود، اطلاع رسانی بود، پخش اعلامیه بود، از این جور چیزا بود. به صورت ضمنی گفته بود که یک نفر جذب شده بود به گروه مبارز ما، ظاهرن همونم بازاری بوده، دقیقا یادم، یک نفر جذب شده بود با ما همکاری میکرد. یه روز به ما گفت که ببینید، من عقیده شما را قبول دارم، مرام شما را قبول دارم، نهضت اون زمان آیت الله خمینی میگفتن، امام بعدا معمول شد، من مبارزه آیت الله خمینی را قبول دارم، هر چی بگید من انجام میدم، هر کاری از من ساخته است، ولی همه اینا تا پشت در زندانه.
تو عاشوران بود دیگه، قسمو میدم
به ولی ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت که آقا من با شما شرط کردم تا زمانی که یاری من به حال شما مفید باشه، من حالا که دیگه شما موندید و من برای این یه واقعیت روحی اشخاص متفاوت. انبیا همینجور بودن و فضلان بعضا هم بالا بعض انبیا هم همین در یک رتبه نبودن. بنابراین این تفاوت اشخاص خیلی نباید برای ما بعید بیاد، ولو برادر امام حسین. حالا امام حسین یه برادر داشت که اصلا نه تنها مثل محمد بن حنفی نیامد، اصلا بعدا ادعای وراثت کرد از بچه های حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، گفت وارث او من هستم، اسباب مشکلات درست شد.
بله تشکر میکنم. واقعا آرزو میکنیم که ما از رهروان واقعی ائمه باشیم و این عشق و محبت ما در حد اتمش باشه نسبت به ائمه. مقام معظم رهبری یه جمله قشنگی دارن که میفرمایند عاشورا تابلویی است که در آن شعر بلند عشق را با خط خون نگاشتند. خیلی جمله قشنگیه. خب به انتهای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزارم. از خدمت استاد محترم استاد مهدی پیشوایی که هر هفته زحمت ما رو قبول میکنن و افتخار میدن و خدمتشون هستیم، از ایشون هم تشکر میکنم. دوباره یادآوری میکنم که با ما تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. همکاران ما در روابط عمومی واحد ارتباطات هستن، انشاءالله تماسهای شما رو ثبت میکنن و ضبط میکنن، سوالات تلفنی شما رو ضبط میکنن و به ما تحویل میدن. همچنین میتونید به آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 با ما مکاتبه کنید و سوالات تاریخی رو برای ما ارسال کنید، ما هم انشاءالله در برنامه مطرح میکنیم. سایت ما هم هست radiomaarif.ir که میتونید به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، مطالب خوبی هم در سایت هست. انشاءالله همکاران فنی ما هم سعی میکنن که سایت رو جوری تعبیه کنن که مورد رضایت شما باشه. موفق و پایدار باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.